های دروغ استاد امروز بیان کردن این بودش که انسان رو میکشه به سمت نفاق. دروغ، دروغ خالی دنیا میاره، عذاب آخرت میاره، شخصیت و ابهت انسان رو از بین میبره. و یکی از بدیهای دروغ این هستش که جوانمردی رو ضایع میکنه و جوانمردی و مروت رو از بین میبره. و نکته بسیار مهمی که فهمیدن این بود که دروغ باعث میشه که انسان بیفته تو دامن فقر. امیدوارم که این بلیه، این گرفتاری و این رذیله از زندگی همه ما و از وجود همه ما پاک باشه و همه ما در مسیر صداقت و راستی حرکت بکنیم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی. بزرگ
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیا است، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسیار آینه نگه بداری.
در برنامه
گنج سعادت لحظه ها
گویند شخصی به حضور امام حسن علیه السلام آمد و به دروغ ادعا کرد از امام 1000 دینار طلب دارد. ماجرا به دادگاه کشیده شد و امام با مرد مدعی به نزد شریح قاضی رفتند. شریح به امام حسن علیه السلام گفت سوگند یاد کن که این مرد از تو طلبی ندارد. امام فرمود او سوگند یاد کند که از من طلب دارد تا طلبش را بدهم. شریح به مرد مدعی گفت سوگند یاد کن. مدعی گفت سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست. امام حسن علیه السلام فرمود چون این سوگندی از تو نخواستم، بگو به خدا سوگند از تو 1000 دینار طلب دارم. مدعی این را گفت و 1000 دینار را گرفت، ولی همین که دینارها را گرفت بر زمین افتاد و مرد. آدم راستگو همیشه به وجدان خودش میگه من با تو و با تمام انسانهای دیگه با راستگویی برخورد میکنم. باید همیشه کارهایی رو انجام بدیم که برای رابطه ما مفید و مناسب باشه. اگه صادق باشیم دیگه هیچ جایی برای نیرنگ و ریاکاری باقی نخواهد موند. وجود صداقت به منزله خط سیر ما به سمت کمال به شمار میره، چون ظاهر ما آینه از تمایلات درونی مونه. به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. امیدواریم این برنامه رو پسندیده باشید. تا فردا خدا نگهدار.
لعل بدخشان از او، لعل بدخشان از او، طلعت خوبان از او، طلعت خوبان از او، گل به چه کار آیدش باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران از او، از جلوات ازل آینه اش در بغل، زوج و سبویش شکست، کام شدش پر اثر،
کام شدش پر اثر،
کام شدش پر اثر، عشق به دادش رسید،
عشق به دادش رسید،
شور بلا پیش رفت،
شور بلا پیش رفت،
موج تجلا زد و غفلت اندیشه رفت، عشق به دادش رسید، شور بلا پیش رفت، موج تجلا زد و غفلت اندیشه رفت، خرمن آتش زده، رنگ گلستان گره،
رنگ گلستان گره،
جای سنم هر دو را،
سنم هر دو را،
پرتو به قرآن گره،
پرتو به قرآن گره،
جای سنم هر دو را، پرتو به قرآن، پرتو به قرآن، پرتو به قرآن، پرتو به قرآن گره، عاشق و معشوق را،
عاشق و معشوق را،
خرقه تهی کرد،
خرقه تهی کرد، پاک شدند از هوا، معرفت آورده، باده ای از معرفت ریخت شد در جامشان، قطره به دریا رسید نام نماند و نشان، شد یکی اندر میان، رنگ دویی پا شد، تن به زمین وانه ها، جان سوی افلاک شد، در همه جاهای هوست دشت پر از گفت و گوست، از لب سنگ و درخت میشه نبرد دوست دوست.
اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی ثمری بود. خدا رو شکر میکنیم که در خدمت شما دوستان گرامی هستیم و برنامه هم که شنیدید گنج سعادت بود. تکرارش انشاءالله امروز ساعت 22 پخش میشه با صحبت حجت الاسلام الهی فر و موضوع آشنایی با فضل و رضایل اخلاقی. ممنونیم از شما دوستان گرامی که در این ساعت شب همراه ما هستید. ساعت 36 دقیقه هست و در این فرصت قطعه آوازی رو همراه هم میشنویم.
جانا حدیث حسن در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشق دوست در صد زبان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان گنجه. هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید، جان در میان نگنجد. یا از دل اگر براید در آسمان نگنجد.
درود بر شما، اوقاتتون بخیر باشه انشاءالله. سحرگاه هشتم شهریور هست و ما با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون هستیم. ساعت 3:10 هست و زمان پخش برنامه زلال تاریخ. حجت الاسلام دکتر جباری چون گذشته به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازند. همراه شما 30 زلال تاریخ رو می‌شنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی حوادث صدر اسلام خواهیم پرداخت، از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیقات و تعییدات الهی برای همه عزیزان. خدا را شاکرم که توفیق دست داده در این برنامه هم در خدمت عزیزان باشم. شون
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو پیگیری میکنن اطلاع دارن که ما در یکی دو برنامه گذشته به موضوع اعزام امیرالمومنین و مأموریت‌های ایشون به یمن صحبت کردیم و جناب استاد هم اشاره فرمودن با آثاری که این سفرها داشته در طول تاریخ باقی مونده حتی تا زمان فعلی. دو سفر رو جناب استاد اشاره فرمودن که قطعی است، یک سفر بعد از غزوه حنین در سال 8 و یک سفر هم در سال 10 قبل از حجت الوداع. اما در میان این دو نقطه زمانی آیا سفرهای دیگه اتفاق افتاده، چند سفر بوده و موضوع اونها چه بوده؟ در منابع اختلاف وجود داره و برخی از منابع حتی تا 3 رو شمردن که جناب استاد در برنامه گذشته 2 رو اشاره فرمودن. یک سفر بعد از اعزام خالد و عدم موفقیت اون در یمن و که منجر شد به اسلام آوردن قبیله همدان و یک سفر هم در پی ارتداد عمرو بن معدی کرب که امیرالمومنین اعزام شدن و هرچند نهایتا ختم به خیر شد و معدی کرب هم مجددا مسلمان شد. اما در مورد سفر سوم و گزارش‌های دیگرش اگر بیانی باقی مونده جناب استاد در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در برنامه قبل هم اشاره شد درباره دفعات اعزام امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سرزمین یمن اختلاف وجود دارد و به ناچار باید به گونه‌ای جمع بین این نقل ها کرد، درباره هم دفعاتش هم کیفیتش. و عرض شد که گویا در هم سفر اول بعد از غزوه حنین که امیرالمؤمنین به همراه خالد بن ولید به یمن اعزام شد، که البته تعبیر کردم به همراه خالد با همون توضیحی که گفته شد، یعنی ابتدا خالد گویا فرستاده شد و ناکام بود در دعوت اونها به اسلام و سپس امیرالمؤمنین تش بردن و حاصلش اسلام قبیله همدان شد. در این میتوان به حال ادعای قاطعیت کرد. درباره نقل ها از خیلی از نقل ها این استفاده میشه که اولین اعزام بعد از غزوه حنین بود. در برنامه قبل اشاره کردیم به نقل دیگری که مربوط هست به قبیله بنو زبید و اسلام عمرو بن معدی کرده که از دالی هم اشاره فرمودید و ارتداد او و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مقابله با این فتنه و حرکتی که توسط عمرو رخ داده بود امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو اعزام کردن از سوگی به همراه خالد ابن سعید ابن عاص که از ریشه اموی داشت و از سوی دیگر هم خالد ابن ولید رو به همراه ابو موسی اشعری و برخی دیگر به سمت دیگری از منطقه یمن که قبیله جعفا بودن که هم پیمان بودن با بنو زبید به اون سمت اعزام کردن که جریانش رو در برنامه قبل عرض کردیم که با شجاعت امیرالمؤمنین و قتل برادر و برادرزاده عمرو بن معدی کرده و اسارت اهل و خاندان او، بر حال این فتنه خابید و امر منجر شد به اسلام مجدد عمرو بن معدی کرده. گزارش دیگری هست که با توجه به تاریخش میتوان حدس زد که این مربوط به همون سفر امیرالمؤمنین قبل از حجة الوداع هست به یمن، گرچه بعضی این گزارش که عرض میکنم رو با همون جریان بنو زبید یکی دانستند، یک سفر دانستند، اما از جهت تاریخی که عرض میکنم متفاوت است، به جهت اینکه از اون گزارش برمی آمد که اون در سال نهم انجام گرفته و لذا عمرو بن معدی کره بعد از بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از سفر تبوک در سال نهم آمد به مدینه و اظهار اسلام کرد و بقیه ماجرا. اما در این گزارش و این اعزام امیرالمؤمنین تصریح شده به این که در ماه رمضان، که قاعدتا ماه رمضان سال دهم بوده باشد که خب میشه قبل از حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله برای حجة الوداع، امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پیامبر اکرم به یمن اعزام کردند. به حضرت فرمودند که در یک منطقه از مناطق مدینه به نام قنات در اونجا اردو بزنند و نیروها در اونجا جمع شدن و رسول خدا صلی الله علیه و آله اقدام خاصی کرده در اینجا، یعنی خود حضرت آمدن پرچم رو به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه دادند و امامه بر سر امیرالمؤمنین خودشون با دست مبارکشون پیچیدند و با یک ترتیب خاصی، یعنی عنایت خاصی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون حضرت رو روانه این سفر کردند.
این غیر از اون سفری میشه جناب استاد که فرمودید در سال دهم قبل از حجة الوداع و اون قطعی هست، این غیر از اون سفر؟
این در حقیقت همونه، میخوام عرض بکنم که بله ظاهرا همون سفر هست.
بله.
و فرمودن که اذا نزلت لساحتهم فلا تقاتلهم حتی یقاتلوک. توصیه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارن به امیرالمؤمنین علیه السلام که این جالبه، به عنوان عرض میکنم که منشور، یعنی بخشی از منشور نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینها قابل
در سیره نظامی،
در سیره قابل طرح و نکات بسیار مهمی درش هست واقعا در ساموز از این جملات و توصیه های انسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارن. فرمودن اذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم، وقتی که رسیدی به دشمن آغازگر جنگ نباش، حتی یقاتلوک، مگر اینکه اونها جنگ رو شروع بکنن. ودعهم الى ان یقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اونها رو دعوت کن تا اقرار بکنند به توحید و به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله. فان قالوا نعم، ببینید پله پله و به تدریج پیامبر اکرم دعوت رو مطرح میکنه، میگه ابتدا به توحید و رسالت من دعوت کن، اگر پذیرفتن فمرهم به صلات، بعد یعنی از اصول بعد به سراغ فروع، اول به اصول دعوت کن و سپس اگر پذیرفتن اونها رو دعوت کن به نماز. فان اجابوا فمرهم به زکات، اگر نماز رو پذیرفتن اونها رو به زکات فرا بخوان. نکته جالبیه و نشون بده در امر تبلیغ و امر دعوت انسانها نباید اونها رو به یک بار مواجه با انبوه و حجم عظیمی از تکالیف و دستورات و اینها کرد، باید گام به گام پیش رفت. یک فرد جوانی و غیر جوان رو وقتی انسان میخواد بر هدایتش بکند، دعوتش بکند، امر تبلیغی فرهنگی دربارش انجام بده، گام به گام لازم است اول تمام اون تکالیف شرعی رو براش مطرح کنه که وحشت بکند و سنگین در نظر سنگین
بکند.
این نکته به خوبی از جملات پیامبر استفاده میشه. بعد فرمود که فین عجابو، اگر زکات رو هم پذیرفتن فلا طبق من هم غیر ذالک، فعلا چیز ازشون دیگه نخواه. والله، این جمله جالبه که عرض بکنم و این قسمت رو پایان بدم، فرمود این جمله خیلی معروفه و برای ما هم در ساموز، برای همه ما، اما از اونهایی که در لباس رسمی تبلیغ دین هستن و غیر از اونها، برای همه این تکلیف هست. فرمود والله لعن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غربت. پیامبر اکرم فرمود یا علی قسم به خدا اینکه اگر خداوند یک نفر رو به وسیله تو هدایت بکند، برای تو بهتر است از این که از اون چه که خورشید برش تابیده و غروب کرده که اگر تو مالک و صاحب اون بشی، هدایت یک نفر برای تو از اون ارزشمندتر هست و بالاتر هست. خب این نشون میده که چقدر ما باید دغدغه هدایت افراد رو داشته باشیم. پدری در خانه اگر فرزندش رو هدایت بکنه، همسرش هدایت بکنه، یا بالعکس همسری هم زنی شوهر رو، شوهر زن رو، برادری برادر رو، یا دوست و رفیق و همسایه و انسانی در جامعه رو این مشمول این جمله پیامبر اکرم طبعا خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم، ان شاءالله که خداوند هم توفیق ما ادامت کنه که ما خودمون هدایت بشیم و همین که سمینه ساز و سبب هدایت دیگر بندگان خدا بشیم ان شاءالله. ادامه برنامه رو با یه فاصله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید در مورد این سفر سوم که ظاهرا همون سفریه که هست که در سال دهم و قبل از حجۃ الوداع صورت گرفته، یعنی اون سفر قطعی که مورد تایید منابع هست. توصیه هایی رو رسول خدا در هنگام اعزام امیرالمومنین فرمودن که واقعا ارزشمند هست برای به عنوان یک الگو برای ما مسلمان ها که منشوری است در سیره نظامی حضرت و در امر تبلیغ دین. ادامه اون سفر چه اتفاق افتاد امیرالمومنین بعد که اعزام شدن، اگر بیان دارید بفرمایید.
بله، بعد از این توصیه های رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین همراه با 300 نفر 300 فارس سواره حرکت کردند به سمت این سرزمین، یعنی قبیله مذحج از قبائل یمنی به اون سمت حضرت حرکت کردند. و در این نقل دارد که فکانت خیلهم اول خیل دخلت تلک البلاد. خب این جمله مفهومش نمیتواند این باشد که این اولین اعزام به سرزمین یمن هست، بلکه ما تلک البلاد رو غالبا حمل بر اون منطقه از یمن بکنیم. ولی خب قبلا عرض شد که اعزام هایی به خود یمن انجام شد که اشاره کردیم. و دارد که وقتی که به اولین بخش از این ناحیه، یه ناحیه مذحج رسیدن، امیرالمؤمنین نیروهاشون رو متفرق کردن، پخش کردن در این منطقه، و لذا بخشی از نیروهای حضرت تونستند با افرادی که برخورد کردند بر اونها چیره بشن و غنایمی رو به دست آوردن و آمدن نزد امیرالمؤمنین علیه السلام. و اون حضرت هم بریدت ابن خصیب اسلمی رو مأمور حفظ این غنایم کرد. و مجدداً امیرالمؤمنین با یک گروهی از این قبیله مذحج مواجه شدند، اونها رو به اسلام دعوت کردند، نپذیرفتند. یعنی اولین کاری که میکردند دعوت به اسلام بود، ابا کردند و به جای پاسخ مثبت جنگ شروع کردند. دارد که شروع کردند به تیراندازی و سنگ پراندازی، سنگ پراکنی یا پرتاب سنگ به سمت نیروهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت وقتی که دیدن که اونها جز به جنگ راضی نیستن، نیروهاشون رو به صف کردن و پرچم رو به دست مسعود ابن سنان سلمی دادند و او عرض میکنم که رفت جلوی نیروها ایستاد. فردی از مذحج، قبیله مذحج، آمد جلو و طلب مبارز کرد. اسود ابن خزاعی از نیروهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه اومد به مقابل او و در جنگی که بین اونها در گرفت، اون فرد از قبیله مذحج به قتل رسید و در حال غنیمت او به دست این آقای اسود ابن خزاعی افتاد و برگشت سمت امیرالمؤمنین. و در ادامه جنگ عمومی انجام گرفت، امیرالمؤمنین و اصحابشون درگیر شدند و 20 نفر از نیروهای دشمن کشته شدند و اینها متفرق شدن و احساس هزیمت و شکست کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه دست برداشت، به جای اینکه تعقیب بکنند ایستادن و مجال دادن به اونها که بازنگری بکنن در تصمیمشون. بعد مجددا اونها رو به اسلام فرا خواندن، دارد که فاسرعوا و اجابوا، همه آمدن و با سرعت آمدن نزد حضرت و اجابت کردن و این بار مسلمان شدند. من مجددا یک توضیح کوتاهی توی پرانتز عرض کنم که خب در بحث هایی که ما طی سالیان مربوط به حوادث بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه داشتیم و سریه ها و غزوات و اینها رو بحث کردیم، در همه اونها همین توضیح رو سعی کردیم که ارائه کنیم و اون این که یک وقت تصور نشه که اسلام به زور شمشیر در مناطق جزیره العرب و دیگر مناطق گسترده شده، چاره ای جز این نبود. وقتی که دعوت منطقی اسلام عرضه میشه و این عرب بیابانگردی که صرفا بر اساس اون روح جاهلیت و جمودی که تعصباتی که درش هست داره پیش میره، با اینها ابتداعا باید با زبان خودشون سخن گفت، یعنی اینها جز به جنگ راضی نیستن و حتی این جهر شد که خودشون آغازگر جنگ بودن. اما عرض کردیم جنگ هدف نیست در اسلام، بلکه برای دفع فتنه است، دفع خطر هست، برای برداشتن خار سر راه هست. نمونش همین جریان که عرض کردم که امیرالمؤمنین ابتدا دفع حمله اونها رو میکند، یه ضرب شستی به اونها نشون میده، به همون تعبیر با زبان خودشون باهاشون سخن میگه، اما چنین نیست که شمشیر بکشه در میان اینها و قتل عام بکنه، بلکه فرمان از میکنم که توقف جنگ رو میدن و اونها که میدونه با یک نیروی قوی تر از خودشون مواجه هستن چاره جز تسلیم نمیبینن. حالا که اسلام رو قبول کردن به زبان، شهادت جاری کردن، اینها دیگه به عنوان شهروند تحت حمایت حاکمیت اسلامی هستن و به تدریج اسلام بناست در قلوب اینها رسوخ بکند. از این سیاستی بود که هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم امیرالمؤمنین علیه السلام این رو پی می گرفتن که ابتداعا اسلام به لحاظ فیزیکی و منطقی قلم روی در این مناطق گسترش پیدا می کرد و بعد مردم با روح تعالیم اسلام آشنا می شدند. البته کسانی از اونها که بر اساس منطق پیش می رفتن ممکن بود در همون ابتدای پذیرش، ابتدای شنیدن دعوت اسلام، اسلام در قلبشون رسوخ بکند که کم هم نبوده این گونه موارد،
یا حتی خودشون به استقبال بیان و خودشون بیان به مدینه و ایمان بیارن.
بله، بزنین توضیح رو از این باب لازم دیده مجددا تکرار کنم.
یعنی ابتدا فتح به غلبه صورت گرفت و بعد فتح قلب ها و ایمان وارد قلب هاشون شد. به تدریج با این زمینه ای که پیش اومد برای برخورد با مسلمانان دیگه و تعاملاتی که تو جامعه اسلامی هست، این زمینه ایجاد میشه که ایمان واقعا در قلب برخی از اونها رسوخ کنه.
نکته که اشاره فرمودید نکته بسیار خوبی است که برخی از محققین ما بر روش تاکید دارن. میخوام مقایسه میکنند این محققین بین حرکت امثال امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دعوت به اسلام و حرکت دیگرانی همچون مثلا خالد ابن ولید. اگر در یک چنین صحنه های کار دست امثال خالد بود، ممکن بود بر اساس همون خوی جاهلیت شمشیر بکشه و اینها رو از دم تیغ بگذرانه، اما امیرالمؤمنین در حد ضرورت، یعنی دفاع برای کردن، دفاع کردن در دفع فتنه بشه، بعد مجددا اسلام عرضه کردن. ولی زام میگن اگر کار دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود بعد از رحلت رسول خدا،
شاید شکل فتوحات به یک
تغییر میکرد و فتح قلوب انجام میشد و نه فتح غلبه ای با توجه به این سیره ای که اون هم
شاهدش هست. بله، من بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله رو بگیریم، ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا مولا تو سلطانی، بر دل ها نقشی از عشق بنشانی، در دل ها یا مولا در هر گامت، یا مولا می روید گل با نامت، یا مولا.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد فرمودید که خب قضیه بالاخره ختم به خیر شد و این قبیله با حداقل درگیری و تلفات اسلام آوردن. خب ظاهرا همین سفر بوده که امیرالمؤمنین ملحق میشن به رسول خدا در حجت الوداع. یا اگه توضیح بفرمایید در این زمینه بسیار سپاسگزارم.
اشاره کردم که خب این حرکت امیر المؤمن سلام الله علیه منجر به قبول اسلام توسط اونها شد. گروهی از رؤسای اونها آمدن خدمت حضرت، بیعت کردن با حضرت بر اساس اسلام، تعبیر کردن که نحن علی من وراء انا من قومنا، ما نمانده قومنا هستیم و هاوهی صدقاتنا، این هم صدقات ما، یعنی تعبیر هم زکاتیست که ملازم هست بپردادیم. فخود